بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. از قدیم که یکی از برکاتی که بر وجود انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین مترتب میشه و در واقع جزء اهداف بعثت انبیاء بوده، نقشی است که این بزرگواران در تربیت انسانها داشتند. بحث کردیم که تربیت شیوه ها و راهکارهای مختلفی داره که از مهمترین و مؤثرترین اونها ارائه الگوست، و به همین جهت در قرآن کریم راجع به اسوه بودن انبیا و مخصوصا شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید شد. اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتدی، و این نقش را به عقیده ما ائمه اطهار و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هم عهده‌دار هستند، یعنی زندگی اونها سرمشقی است برای مسلمان ها و مخصوصا پیروان و شیعانشون. عرض کردیم که برای اینکه ما درست از رفتار اهل بیت استفاده کنیم و اون را سرمشق خودمون قرار بدیم، باید قبلا یه مقدمه مسائل رو برای خودمون حل کنیم. به قول ما طلبه ها، یه مسئله وقتی مطرح میشه و براش استدلال میکنند، یه اصول موضوعی داره، بر اساس یه سلسله اصول اثبات میکنند، حل میکنند اون مسئله را، که این اصول احیانا در جای دیگری بیان شده و اثبات شده. توجه به این اصول مخصوصا در این زمان ما مهم هست، که حتی بدیهیات اولیه هم مورد تشکیک واقع شده، چرا سه به اصول موضوعی که در علوم بهش استناد میشه. ولی به هر حال ما برای اینکه یه مسئله رو باز کنیم، حل کنیم، به صورت منطقی تبیین کنیم، ناچاریم به اون اصول و موضوعش توجه کنیم. به این مناسبت این سؤال رو مطرح کردیم که این روزها هم در جامعه ما در اثر القاءات شیاطین مطرح شده و گاهی کار به جاهای نازکی کشیده. اون اینه که اساساً پیروی کردن از دیگران در گفتار و رفتار و اعتقاد صحیحه یا این کار درستی نیست. این تقلید است و تقلید هم کار میمونه. انسان نباید از کسی تقلید کنه، نباید از اعتقاد دیگری یا رفتار دیگری تبعیت کنیم. بنابراین ما این مسئله رو اول باید حل کنیم. اگه درست روشن شد که ما باید در بعضی از مطالب تبعیت کنیم، تقلید کنیم، اون وقت ببینیم که از چه کسانی در چه مسائلی و با چه انگیزه ای باید تقلید کرد، تبعیت کرد، تأثیر کرد. برای این مطلب شاید بهتر این باشه که ما بحث را در سه بخش مطرح کنیم. یکی این که آیا تقلید یک رفتار آگاهانه و انتخابی و اختیاری است که از روی علم و آگاهی انجام میگیره؟ آدم باید انگیزه‌ای داشته باشه، اون وقت بریم دنبال این که چه انگیزه‌ای باید در تقلید داشته باشیم تا سایر مسائل بعدی مطرح بشه. بعضی از روانشناسان غربی به اصطلاح که در همین زمانهای نزدیک ما هم زندگی میکردند و آوازه و شهرتی در دنیا دارند، اینا معتقد شدند که تقلید یک امر غریزی و ناآگاهانه است. آدمیزاد طوری آفریده شده که در زندگیش از دیگران تبعیت میکنیم و شروع کردن از دوران طفولیت نوزاد گرفتن و شواهدی رو بردن که بدون اینکه نوزاد بفهمه چرا از دیگران تقلید میکنه، کاری رو که پدر مادر انجام میدن اون هم سعی میکنه همون رو انجام بده، حرکات و اطوار اونها رو تقلید کنه. پس معلوم میشه این عامل تقلید عامل غریزی است، یعنی از روی فکر و آگاهی و انتخاب نیست. کم کم تا سنین نوجوانی و جوانی و اینها مثالهایی آوردن که یه امر غریزی است و دلیل نمیخواد، مثل سایر غرایزی که انسان داریم. البته همه روانشناسان به چنین امری معتقد نیستند، شاید اکثر محققینشون مخالف اینند، ولی میخوام عرض کنم تا این اندازه بعضی افراد کردن که فکر کردند تقلید صرفا یک حرکت غریزی و ناآگاهانه. اجمالا عرض میکنیم که بله، در دوران کودکی خیلی چیزها غریزی هست، ولی این دلیل این نمیشه که وقتی انسان رشد کرد و دارای قوه عقل و تفکر شد این حالات به هم صورت غریزی باقی میمونه. خب نوزاد به صورت غریزی مثلا حالت مکیدن سینه مادر داره، این کسی بهش یاد نداده، خودش هم نمیدونه چرا میمکه، ولی زا پستونک هم گاهی میگذارن جای اون، باز هم رو میمکه، اون نمیدونه چرا، یه حالت غریزی. ولی این معناش این نیست که تا آخر پیرم که میشه آدم حرکت دادن دهان و دندانش به صورت غریزی باشه، ندونه چرا اینجور میمکه. بالاخره میرسه به مرحله‌ای که میفهمه باید غذا خورد و فکر میکنه چجور غذا بخوره، چه غذایی بخوره، باید انتخاب کنه. صرف این که یک حرکتی در یک دورانی غریزی هست، این معناش نیست که تا آخر غریزی میمونه. چه بسا خنده کردن، گریه کردن، بعضی حالات دیگه غریزی باشه، تا مدت‌ها مثلا ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی این معناش نیست که همه رفتارهای انسان غریزی هست و اختیار و اراده انسان درش نقشی نداره. به هر حال ما خیلی خوب در خودمون میتونیم تجربه کنیم که یه حرکتی رو میتونیم انجام بدیم، از دیگران تبعیت کنیم، میتونیم نکنیم. حتی امروز در یه شرایط فرهنگی خاصی برای بعضی از اقشاری غالبا در دنیای غرب یه انگیزهی پیدا شده که درست ضد تقلید کار میکنن، میخوان بر ضد رفتارهای اجتماعی حرکت کنن، کارایی میکنند که دیگران نمیکنند، دیگران نمیپسندند و اصرار دارند به این که به این وسیله خودی نشون بدند و بگن ما تابع دیگران نیستیم، استقلال داریم. انواع لباس هایی که عجیب و غریب پی پی ها یا دیگران میپوشند، اینا معناش تقلید نیست، مثلا یه اختراع روش جدیدیست، مخالفت با رفتار اجتماعی. این معناش اینه که رفتار انسان همیشه غریزی و ناآگاهانه نیست. حالا که غریزی نیست، ناچار انسان بر اساس یک دلیلی کاری را انجام میده، مخصوصا که از هر کسی تقلید نمی کنه. اینجور نیست که حتی یه نوجوانی که تازه وارد اجتماع شده هر که را ببینه ازش تقلید کنه. خب رفتارهای متضادی است، از همه نمیشه تقلید کرد، اگر از این تقلید کنید یکی از اون یکی نیست، انتخاب میکنه یک کسانی را از اونها تقلید میکنه. پس معلوم میشه که یه دلیلی داره برای این تقلیدش، یا بفرمایید یک انگیزه خاصی دارش پیدا میشه که از بعضی اشخاص تقلید کنه. این بحث اینه که انگیزه تقلید اصولا در انسان چیه؟ چرا آدم کسانی یا همه اکثرا اقلا، حالا در این جهاتش آمار نمیخوام دیگه، بالاخره آدمیزادانی هستن که از دیگران تقلید میکنن؟ چرا؟ به طور کلی تبعیت از دیگران گاهی در فکر و نظر و اعتقاد و رأی است، گاهی در عمل و رفتار. گاهی آدم معتقد میشه به یه چیزی چون دیگران معتقد شدن، ولی اون چندون اثر عملی هم نداشته باشه. و گاهی هست که نه، در عمل از دیگران تقلید. اقتضای عقل انسان به عنوان یک موجود متفکر و دارای عقل و خرد این است که در موارد اعتقادی و فکری و نظری از کسانی تقلید بکنه که معتقد باشه که اونها بهتر میفهمند، یا چیزهایی را که او اصلا نمیدونه اونها میدانند. چون اونا میدانند و او نمیداند، یا چون اونا بهتر میدانند، از اونها تبعیت کنه. انگیزش این میشه که میخواد کشف حقیقت کنه، میخواد حقیقت رو دریابه، منتها خودش نمیدونه، نمیشناسه، راهی نداره، تخصص نداره، مسائل پیچیده است، نمیتونه بفهمه کدوم راسته، کدوم دروغه، کدوم صحیحه است، کدوم خطاست. این است که اون کسی که میدانه تقلید. این انگیزه، انگیزه صحیحی است، بلکه میشه گفت یک ضرورت زندگی اجتماعی است، همونطور که شب گذشتم یه مقداری در این باره توضیح دادم. باز در این زمینه بعضی از روانشناسان اجتماعی و علمای جامعه شناسی معتقد شدن که اصولاً اصلی ترین عامل در اجتماعی شدن انسان تقلید. یه روانشناس اجتماعی معروفی هست به نام گابریل تارد، ایشون میگه تنها عاملی که موجب اجتماعی شدن انسان و فرهنگ پذیری انسان هست، عامل تقلید. اگه تقلید نبود، ما زبان یاد نمیگرفتیم، خط یاد نمیگرفتیم، حرف زدن یاد نمیگرفتیم، از میراث گذشتگان استفاده نمی کردیم. هر نسلی که می آمد خودش باید معلوماتش را از صفر شروع کنه، چون از دیگران بنا نبوده است رو بکنه. اون چه باعث می شه که میراث گذشتگان به آیندگان منتقل بشه؟ همون تقلیده. در رفتارهای زندگی اگر ما بلد نبودیم چجور غذا بپزیم، چجور لباس بدوزیم، چجور خانه بسازیم و بنا بود خودمون فکر کنیم، خودمون تجربه کنیم، هیچ‌وقت انسان به این پیشرفت تمدن نائل نمیشد. پس اصلی ترین و گاهی تعبیر میکنه یگانه عاملی که موجب فرهنگی شدن انسان، انتقال موارث فرهنگی و تمدن شده، تقلیده. البته این هم یک گرایش افراطی است، ما اینجور معتقد نیستیم، ولی به هر حال نشانه این است که مسئله تقلید چیزی نیست که در زندگی انسان قابل اغماض باشه. بگیم نه، یک کسی بنا میگذاره که هیچی از دیگران یاد نگیره. خب به نوزادی وقتی میخواه حرف زدن یاد بگیره چجور حرف میزنیم؟ اگر از پدر مادرش حرف زدن یاد نگیره، کی سخن گفتن یاد میگیره؟ یک کسی که میخواد چیز بنویسه، اگر از معلم یاد نگیره نوشتن رو، چجور میخواد چیز بنویسه؟ خودش میخواد خط رو اختراع کنه، وان دیگران چجور میخونن؟ و در همه رفتارهایی که ما در زندگی داریم تا میرسه به اونجایی که گاهی نیازهای حیاتی داریم، یک کسی پای مرگ و حیاتش در میان هست، بیماری مبتلا شده، نمیدونه چجور معالجه کنه. اگر از نظر پزشکش تقلید نکنه، تبعیت نکنه، ممکنه حیاتش به خطر بیفته، بمیره. مسئله تقلید و پیروی از نظر دیگران به طور کلی چیزی نیست که بشه چشم ازش پوشید. پس در مسائل نظری انگیزه صحیح برای تقلید کشف حقیقتی، ولی گاهی آدمیزاد به خاطر یک اهداف نادرستی از کارهای صحیحی که اصالتاً صحیح است انجام میده، ولی انگیزه غلطی داره، اینکه راه کج میکنه، عوضی میره، به نتایج نامطلوبی هم میرسه. حالا بعد از میکنم انگیزه های دیگری که در اینجا مطرح میشه. پس اگر انگیزه تقلید و تبعیت از دیگران کشف حقیقت باشه، خود به خود نشون میده که از چه کسی باید تقلید کرد. اگر ما میخوام حقیقت رو کشف کنیم، علم بهتری پیدا کنیم، دانش بیشتری پیدا کنیم، باید از کسی تبعیت کنیم که او دانشش از ما بیشتر باشه، او در اون فن تخصص داشته باشه، یا اصلا اشتباه نکنه که اون ایدئاله، یا اگرم اشتباه میکنه اشتباهش بسیار نادر و ضعیف باشه. مثل پزشکی گاهی هم نسخه عوضی مینویسه، ولی اون یکی در هزارها اتفاق میفته. نمیشه مطبها رو ببندن به خاطر اینکه گاهی پزشکا اشتباه میکنن. هزارها مورد نسخه صحیح میدن، گاهی هم اشتباهی میکنن. حالا اگه یه پزشکی پیدا بشه که اصلا اشتباه نکنه، خب این خیلی ایدئاله. در اینجا هدف ما کشف حقیقت است. راهش همین است که شناسایی کنیم کسی را که از ما بهتر میداند، در اون جهتی که میخواییم ازش تبعیت بکنیم تخصص داشته باشه، برتری داشته باشه. اما اگه در اینجا ما با یک انگیزه های دیگری تبعیت کردیم از دیگران، یه انگیزه های دیگری هم گاهی برای آدمیزادها پیدا میشه. همیشه عقل در وجود انسان حاکم نیست، همیشه انسان‌ها عقلشون به حد نصاب نیست که درست بتونن مسائل رو تشخیص بدن. گاهی به انگیزه‌های دیگری تبعیت می‌کنن. مثلا می‌خوان کشف حقیقت کنن، اما نمی‌رن دنبال کسی که عالم‌تر باشه، دلیلی داشته باشه که او بهتر می‌فهمد. فرض کنید تو همین افراد عادی هستن، گاهی کسی سرش درد می‌گیره، به رفیقش میگه، یه پیرزنی یا پیرمردی، گاهی میگه بله من سرم درد میکرد، فلان چیز خوردم خوب شد. این از حرف اون هم اتباع میکنه. خب این کار عاقلانه ای نیست. گاهی ممکنه دوای عوضی بدن، گاهی برعکس، اون چه توقع بهبودی داره موجب شدت مرض و گاهی موجب مرگ بشه. اینجا حقش این است که اول ببینه اون کسی که میخواد ازش نسخه بگیره این تصدیق پزشکی داره، درس خونده، متخصصین تأییدش میکنن. هر که ادعا کرد که من نسخه میدم معالجه میکنم که نمیشه ازش اتباع کرد. بعد اول تحقیق کرد که اون کسی که آدم میخواد ازش پیروی کنه صلاحیت این کار رو داره یا نه، و نهایتا باید برسه به اینجایی که در امور عادی که متخصصین دیگه او را تأیید کنن. ما پزشک را چجور میشناسیم؟ اون وقتی ببینیم که دانشنامه پزشکی داره، دکترا داره. دکترا را کی میده؟ خب یه دکتر دیگه، پروفسورهای دیگه میدن. پس اونا اهل فن باید او را تأیید کنن تا ما بفهمیم که میشه از او تقلید کرد. ماها وقتی میخوان تقلید کنیم، جوانامون تازه به تکلیف میرسن میخوان تقلید کنن، چیکار میکنن؟ هر کسی گفت من مرجع تقلیدم یا رساله نویش، میشه ازش تقلید کرد؟ پس که یه تابلویی هم بزنه داره خونش دفتر از آیت الله العظما، میشه ازش تقلید کنه؟ میگه هر کسی گفت من پزشکم، میشه ازش نسخه گرفت؟ باید بگرم متخصصین فن، اساتید، کسانی که اهل فن هستن، رو تأیید میکنن تا آدم اطمینان پیدا کنه که این صلاحیت این کار رو داره. بلا صرف یه تابلو زدن که این دلیل اینی میشه که این پزشک حاضره. ولذا متدینین خیلی تحقیق میکنن درباره این که ببینند از چه کسی میشه تقلید کنن. اونقدر دقت میکنن، از این بپرس از اون بپرس این آقا اعلم هست یا نیست، چند نفر شهادت و اعلمیت این میدن و امثال اینها، تا با طیب خاطر بیان از کسی تقلید کنن. به سادگی که نمیشه از کسی تقلید کنن. ولی خب آدمیزادی هستن، آدمیزادهایی هستن که این رشد عقلانی رو ندارن. یه سادگی دارن، یه کسی دیدن مثلا یه ادعایی میکنه یا یک قرائنی یه شواهدی یک آثاری برای خودش درست کرده، میگن خب لابد درست میگه، لابد صلاحیت داره. خب این کار خطرناکه. در میان اقوام هم چنین چیزهایی بوده و هست. پس شما آیات قرآن رو ملاحظه می‌فرمایید، در بسیاری از موارد می‌فرماید وقتی انبیا اومدن دعوت رو مردم رو دعوت به توحید و یگانه پرستی می‌کردن، عموماً مورد تکذیب قرار گرفتن. یه آیات عجیبی هست در قرآن که می‌فرماید هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه مورد تکذیب بلکه مورد استهزا قرار گرفت. یه جامعه استثناء نکرده که ما یه پیغمبری فرستادیم و مردم با طیب خاطر اومدن قبول کردن. اما از اون طرف آیات صریحی داریم، هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه مردم رو تکذیب کردن، استهزا کردن، گفتن این دیوانه است، یا ساحر یا مجنون یا شاعر، و از این تهمت رو بیست. خب وقتی بهشون میگفتن که این بت‌هایی که شما میپرستید آخه اینا چه کاره هستن، چه امتیازی دارن که شما در مقابل اینها به خاک میفتید، در مقابلشون گریه زاری میکنید، حاجت ازشون میطلبید؟ آخه یه چیزای عجیب بوده در تاریخ. البته هنوز هم در این زمان گوشه و کنار دنیا هست. ما الحمدلله به خاطر نور اسلامی که در مملکتمون هست باور نمیکنیم، اما در همین همسایگی ما یک کشوری 1 میلیاردی وجود داره که صدها میلیون اهل این کشور بت میپرستن. بت‌های عجیب و غریبی، بعضی بت‌هایی که اسمش رو ببریم چندشمون میگیریم. ولی واقعیتی و نمیدونم من بگم یا نگم، خیلی زشتم هست به این منبر، بتی به شکل آلت مرد ساختن که میرن پرستش میکنن. اونهایی که بچه دار نمیشن میرن این بت رو پرستش میکنن، آبی روی اون میریزن و تناول میکنن. زنانی که عقیم هستن، مردانی که بچه دار نمیشن تو بچه دار میشن، پرستش چنین بتی الان وجود داره در معبدهای هندوستان. خب پیغمبران بهشون میگفتن آقا این سنگی که تراشیدید، این فلزی که خودتون ساختید، این چوبی که تراشیدید، این چی شد که شد خدا و قابل پرستش؟ این چی کار برای شما انجام میدید؟ یه جواب داشتن، جوابی که چندین مرتبه قرآن اینا نقل کرده و نقد کرده. میگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون، یا تعبیری شبیه این. میگن دیدن پدران ما اینجور میکردن، ما اینجور. قرآن میکنن میفرماید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. صرف این که پدران شما این کار میکردن ولو هیچ دلیل نداره، هرکی کار نابخردانه جاهلانه باشه بازم باید انجام بدید شما. اونا میگفتن ولی خب تقلید از پدران یه سنتی. الان مگه در بعضی از شعارهایی که در بعضی از کشورهای انقلابی، نمیگم انقلاب اسلامی، مطرح میشه زنده کردن آثار نیاکان، مگه از همین قبیل نیست؟ پیروی کردن از سنت‌های باستانی، چهارشنبه سوری و چیزهای از این قبیل، مگه از همین نیست منطقیش؟ میگه آقا آتش روشن میکنی روش میتاری چطور میشه آخه؟ این چه فایده ای داری؟ میگه پدران ما اینجور میکردن، سنت ملی. سنت ملی هم نیچی. اون وقت از بودجه مملکت اسلامی، از صدقه سر و خانواده های شهدا پول خرج میکنن در احیای این سنت. افتخارم میکنن که این وزارت ارشاد اسلامی هستن. این منطق که چون پدران ما این کار میکردن ما هم بکنیم، تعصب خانوادگی، تعصب ملی، تعصب نژادی، یک کار احمقانه است که قرآن در چند جا صریحا این را محکوم کرده. ولی برای آدمیزادهایی که خودشون را عاقل میدونن، بلکه گاهی عاقلتر از دیگران هم میدونن خودشون را، این سنت را عملی میکنن، اون وقت یادشون نیست که تقلید کار میمونه. وقتی میگن احکام دین را برید از متخصصین بپرسید، میگن نه تقلید نمی کنید، تقلید کار میمونه. اما وقتی از سنت آبا و اجدادیشون پیروی می کنند، اون وقت یادشون نیست که این تقلید کار میمونه. جای این تقلید کار میمونه اینجاست. به چه دلیل این کار انجام میده؟ چقدر خطر متوجه اینها میشه؟ چه فسادهایی در این شبهای چهارشنبه سوری کشور رخ میده؟ چه آتش سوزی هایی میشه؟ چه فسادهای ارتباط های نامشروعی بین دختر و پسر ها واقع میشه؟ در سایر احیاء این سنت ملی هیچ کس هم نمیگه این کار بدیه، فقط قرآن میگه کار بدیه. این انگیزه که صرفا چون پدران ما چنین کاری میکردن ما هم بکنیم، این مصحح تقلید نیست. تقلید داره این بود که ما راه صحیح را بشناسیم، اعتقادات صحیح را یا ارزش های صحیح را. اگه بخوایم اعتقاد صحیح را بشناسیم یا ارزش صحیح را، باید از کسانی بشناسیم که اونا بهتر از ما میشناسن، تصدیق دارن از یه جایی که اونا صلاحیت دارن عقاید صحیح، افکار صحیح، ارزش های صحیح را به دیگران معرفی کنن. نه چون اینا پدران ما بودند ما هم باید از اونا پیروی کنیم. به نظرم در حدود 7 آیه در قرآن هست، در سوره های مختلف، جاهای مختلف، در مقام محکومیت این فکر که صرف این که پدران یک کاری میکردند، آبا و اجداد میکردند، نیاکان میکردند، سنت باستانی هست، این حرف کار صحیحی نیست. شما باید اقتباس کنید، بشینید استدلال کنید، یه روشی رو که میخواد از دیگران اخذ کنید، ببینید صلاحیت شد دارن که از اونا اخذ کنید یا نه. چه دلیلی داره که اونا این روش رو به شما، این رفتار رو به شما القا میکنن، دیکته میکنن؟ پس انگیزه اگر حقیقت جویی باشه، اگر رسیدن به مصالح واقعی و نفس الامری باشه، این تقلید کار درستی است، نفری ازش نیست. زندگی اجتماعی بدون چنین تقلیدی دوام نخواهد یافت. اما اگه به انگیزه صرف حفظ آثار ملی و باستانی و نمیتونم سنت‌های قومی و این حرفا باشید، این تنها نه تنها مرجحی نداره، که بلکه گاهی موجب هلاکت، شقاوت و عذاب دنیا و آخرت میشه. حالا گاهی یه چیزای ساده ایست، رسم خانوادگی ایست، رسم یه شهری ایست، هر شهری میگن یه آشی رو یه جور میبزن، مرسومه در فلان روزی چنین، مثلا فضیرایی میکنن، مهمانی میکنن، یه آشی میبزن. خب اینا خیلی مهم نیست، گوی اینکه صرفا نگن اینا هم دلیل و اقلایی نداشته باشن کار درست نیست، ولی خب ممکنه ضرری هم اونچنان نداشته باشه. ولی پای مسائل جدی زندگی پیش میاد، پای پرستش خدا یا پرستش بت‌ها، پای کیفیت ازدواج و تشکیل خانواده و مسائل زیادی که سعادت دنیا و آخرت آدم در گروه اوناست، صرفا بر اساس تقلید از دیگران آدم میخواد راهی را انتخاب کنه، ولو اینکه اون را دلیل بر خلافش باشه، عقل اون را محکوم کنه، شعر اون را محکوم کنه، ولی صرفا چون سنت آبا و اجدادیست و سنت ملیست باستانی، اون آدم بخواد عمل کنه، این کار احمقانه. بیان قرآن اینه: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون، یا لا یعلمون شیئن ولا یهتدون، حتی اگه پدران شما چیزی را نمیدونستن، جاهلانه کاری را انجام دادن. این صحیحه که شما از اونا اتباع کنید؟ باز ببینید قرآن با سوال مطرح میکنه، یعنی عقل خودتون را حاکم کنید، بیندیشید ببینید چه دلیلی داره که شما از اینا پیروی میکنید. این تقلید مذمومی. انگیزه های دیگری هم هست برای تقلید. گاهی افرادی که هنوز شخصیت نضجیافته ای ندارن، شخصیت مستقلی ندارن، خودشون رو نساختند، اینها دوست دارن در اجتماع داره یک شخصیتی باشن، مورد احترام باشن، کسانی بره اونها بها بدن، به اونها توجه کنن، اما نمیدونن چیکار کنن. یک کسانی رو میبینن که در جامعه دارای تیتری هستند، عنوانی هستند، یه شهرتی دارند، به یک دلیلی در جامعه چهره شدن، میان از اونها تقلید میکنن. این هم نمونه های فراوان داریم. بسیاری از تقلیدهایی که نوجوان ها و جوان ها انجام میدن، اونایی که هنوز شخصیتشون نضج نیافته، یعنی عقلشون هنوز به حد کافی فعال نشده، تابع فکر و عقل خودشون نیستن، میخوان یه موقعیتی داشته باشن اما نه، این موقعیت از راه عقل نمیخوان تشخیص بدن و گرس کنن. نگاه میکنن تو جامعه کی شهرت داری، کی بیشتر مورد توجه هست، سعی میکنن شبیه اوش. این تقلیدهایی که در مدهای لباس و سایر مسائل هست، اینا از همین جهت، یعنی شخص خودش هویتی نداره، نمیتونه بگه من چرا اینجور زندگی میکنم، رفتار من دارای این منطق است، این پشتوانه منطقی رو داری. این خودش یک خیلی شخصیتی میخواد که آدم بتونه روابط رفتارهای خودش را بر اساس منطق و عقل توجیه کنی، هر کاری میخواد بکنه بدون چه دلیلی داری، بر اساس یک دلیل صحیح رفتارش را انتخاب. ولی همه که این نه حوصله شد دارن درباره هر چیزی فکر کنن، و شاید هم هنوز عقلشون به هم نرسیده که بتونن استدلال کنن، ولی دلشون هم میخواد که یک مورد توجه باشن تو جامعه. میان یک کسایی رو پیدا میکنن که کم و بیش مورد توجه مردم هستن، گاهی مورد توجه اکثریت هستن، و از اونها تقلید میکنن. خب این جور تقلید هم تا مادامی که دلیل عقلی یا شرعی و خلافش نباشه، ضرری خیلی به جایی نمیزنه. فرض کنید یک کسی یه نوع لباسی را انتخاب کنه، به شکل خاصی از دخت لباسش را، یا اصلاح سر و صورتش را، یا حتی در بعضی نوجوان ها اینا که دقت کنید در راه رفتنشون از یک کسی تقلید میکنه. حالا گفتم نوجوان ها مناسب نوجوان ها نیست، باید در بزرگترها هم هست، حالا بعد عرض میکنم. تا مادامی که این رفتار یک دلیلی بر علیهش نباشه، یعنی زشتی عقلی یا حرمت شرعی نداشته باشی، خب اشکالی نداری، کار عاقلانه ای نیست. بهترینه که آدم رفتارش از کسانی اخذ بکنه که دلیل منطقی داشته باشی. اما اگر کوتاهی کرد، کم همتی کرد، یا کم عقل بود، و صرفاً به خاطر اینکه یک کسانی در جامعه شهرتی دارند، شخصیتی دارند، صرفاً از اونها تبعیت کرد، خب تا ضرر شرعی عقلی نداره اشکالی نداره. ولی اگر بنا شد که رفتاری باشه که ضرر داره اصلا برای زندگی فردی یا اجتماعی، و یا از نظر شرعی اشکال داره به خاطر مفاسد معنوی که داشته، یه نوع لباس پوشتن حرامه، اما صرف اینکه یک ستاره سینمایی پوشیده یا نمیدونم یه هنرپیشه‌ای، این دلیل این نمیشه که از او تقلید کرد. اول ما باید ببینیم دلیل به خلافش لااقل نباشه، حرمت شرعی نداشته باشه، قبح عقلی و عقلایی نداشته باشی، صرفا به خاطر اینکه تبعیت از یه شخصیتی هست و یه چهرهی هست این اشکالی به هم نمیزیم. ولی در بسیاری موارد اینطور نیست. این تقلیدهای بچگانه که صرفا به خاطر شهرت یه شخصی هست این ضررهایی داره برای انسان. اقل ضررش این است که استقلال اجتماعی اون جامعه را از بین میبریم.